فصل هفتم در فضای آزاد، صفحه 256. در اینجا هوا پاک است، ولی باید تصدیق کرد در خانه من به هیچ روی هوا مناسب نیست. آقای آلیوشا، بیا اندکی راه برویم، زیرا بسیار میل دارم توجه شما را نسبت به خودم جلب کنم. شکی نیست که شما با من کار مهمی دارید، زیرا در غیر این صورت هرگز به دیدن من نمی آمدید. آیا ممکن است براستی فقط برای شکایت کردن از پسرم نزد من آمده باشید؟ باور کردنی نیست برایم. درباره کودک در آنجا نمی توانستم همه چیز را برای شما توضیح دهم، ولی در اینجا می توانم و از را اندکی بیشتر بشکافم. این توپی الیاف، یعنی ریش من، یک هفته پیش پرتر از این بود که ملاحظه می کنید. البته می دانید که نوآموزان ریش مرا توپی الیاف می خوانند. نمی دانم چرا برادر شما بدون هیچ مقدمه ای شروع به کشیدن ریش من کرد. او تصمیم گرفته بود بلوایی به راه بیندازد و البته انداخت و من بر حسب اتفاق به زیر دست او افتاده بودم. او به طرف میدان مرا کشید و ورود من به میدان درست مصادف با خروج شاگردان من جمله ایلیوشا از آموزشگاه گردید و به محض اینکه کودک مرا به این وضع مشاهده کرد به طرفم شتافت و با صدای دلخراشی فریاد میکرد او را رها کنید، پدر من است، پدر من است، او را ببخشید. او آنگاه با بازوهای کوچک به برادر شما چسبید و دست او، یعنی همان دستی که ریش مرا کنده بود، بوسید. من هرگز او را در آن لحظه فراموش نخواهم کرد. آلیوشا چنین گفت: سوگند یاد میکنم که برادرم به کاملترین و صادقانه‌ترین وجهی در مقابل شما اظهار ندامت خواهد کرد و حتی در همان جا در مقابل شما به زانو در خواهد آمد. من خودم او را مجبور به این کار میکنم. در غیر این صورت از برادری طردش خواهم ساخت. آها، پس بنابراین پوزش خواستن او هنوز در حال طرح است و او خودش در این خصوص چیزی نگفته، بلکه پاکی قلب سخاوتمند شماست که چنین فکری را به وجود آورده. در این صورت بهتر بود که از همینجا شروع به سخن می کردیم. اما قبلا اجازه دهید درباره روح قهرمانی و نجابتی که برادر شما در آن روز ابراز داشت سخن خود را به پایان برسانم. پس از آنکه از کشیدن ریش من خسته شد و بالاخره رهایم ساخت چنین گفت: تو افسری، من هم افسر هستم. هرگاه بتوانی مرد شرافتمندی بیابی که حاضر شود به عنوان شاهد برای تو اقدام کند، او را نزد من بفرست تا وسایل رضایتت را فراهم کنم. گو اینکه میدانم تا چند اندازه بدجنس و حق بازی. این بود سخنان برادر شما و چنانچه ملاحظه می کنید حاکی از بلند همتی و روح قهرمانیش است. باری ما با ایلیوشا از آنجا دور شدیم و این منظره خانوادگی برای ابد در ذهن ما نقش بست. خیر، نجابت و شرافت از آن ما نیست. گذشته از این خودتان در این خصوص بهتر می توانید قضاوت کنید. همکنون اتاقهای مرا دیدید. در آنجا چه دیدید؟ سه زن، یکی از آنان فلج و مجنون است، دیگری عاجز و قوزی است، سومی پاهای سالم دارد ولی بیش از اندازه باهوش است. او یک دختر دانشجو است که آرزو دارد به پترزبورگ بازگردد و از حقوق زنان روسیه در کرانه نوا دفاع کند. درباره ایلیوشا چیزی نمیگویم. او تنها نهمین مرحله زندگیش را طی میکند و تنهاست. از شما میپرسم اگر بمیرم بر این موجودهای بیار و یاور چه خواهد گذشت؟ هرگاه برادر شما را به دوئل دعوت کنم و او مرا به هلاکت برساند چه خواهد شد؟ زن و فرزندم چه خواهند شد؟ و اگر مرا نکشد و تنها به زخمی کردنم اکتفا جوید، وضع به مراتب وخیمتر است، زیرا قدرت کار کردن از من سلب میشود و حالان که همچنان نیاز به غذا خواهم داشت. در این صورت چه کسی زندگی من و فرزندان مرا تأمین خواهد کرد؟ بنابراین چاره‌ای جز آن نخواهم داشت که ایلیوشا را به عوض اعزام به آموزشگاه به گدایی بفرستم. بنابراین می‌بینید که معنی دوئل برای من چه معنی دارد؟ تنها یک جمله مبهم. آلیوشا که سخت به هیجان آمده بود گفت: او از شما پوزش خواهد خواست و در وسط میدان در مقابلتان به زانو در خواهد آمد.
من این را قول می‌دهم. سروان بازنشسته به سخنان خود چنین ادامه داد:
من قصد داشتم او را تعقیب کنم، ولی نظر به قوانین مملکت بیفکنید. به او چه کار میتوانستم کرد؟ گذشته از این، افنا الکساندرونا مرا بیدرنگ صدا زد و گفت اساساً فکر تعقیب او را به مخیلت راه نده، زیرا هرگاه او را تعقیب کنی من ترتیب کار را طوری خواهم داد که همه تصور کنند تو را برای حق بازی هایت تعقیب کرده است و در این صورت تو محکوم خواهی شد. حالان که خدا می داند مسئول این حق بازی ها و دوز کلک ها کیست و من مطابق دستور چه کسی رفتار کردم؟ آیا من جز بر طبق دستور خود او و فئودور پاولوویچ آب می نوشم؟ گذشته از این، آن زن به من چنین گفت: به علاوه تو را برای همیشه اخراج خواهم کرد و دیگر قادر به تحصیل پشیزی در خدمت من نخواهی بود. اگر او مرا از خانه براند چگونه قادر به تأمین زندگی خود خواهم شد؟ من غیر از این دو تن هیچ کس را ندارم، زیرا فئودور پاولوویچ پدر شما نه تنها به مناسبت حادثه دیگر به من اعتماد ندارد، بلکه خودش قبضهای مرا به دست آورده و قصد تعقیب مرا دارد. به همین جهت است که من آرام نشستم و موضوع را تعقیب نکردم. شما به چشم خود خانه مرا دیدید. اکنون اجازه دهید از شما بپرسم، آیا ایلیوشا شما را خیلی اذیت کرد؟ من در خانه خودم و در حضور او نخواستم جزئیات را با شما در میان بنهم.
آری، او فوق‌العاده خشمگین بود. انگشت مرا به طرز وحشتناکی گاز گرفت و انتقام شما را از یک فرد خانواده کارامازوف گرفت. اکنون اوضاع برای من روشن است. اما اگر می‌دیدید او چگونه به ضرب سنگ با دوستانش می‌جنگید، خیلی خطرناک است. ممکن است روزی او را به هلاکت برسانند. بچه ها عقل ندارند و ممکن است سنگی به مغزش اصابت کنند و او به هلاکت برسد.
یک سنگ به جای سر به سینه‌اش خورده، اندکی بالای قلب. امروز نیز وقتی که به خانه آمد بدنش کبود بود و سخت می‌گریست و ناله می‌کرد، به طوری که دیدید او بیمار است. هیچ می‌دانید او خودش حمله را آغاز کرد؟
او برای خاطر شما با همه می جنگد. بچه ها برای من نقل می کردن که او چند روز پیش به پسر بچه به نام کارسوتکین چاقو زده.
آری، این را هم می دانم و بسیار هم خطرناک است، زیرا پدر کارسوتکین کارمند دولت است و ممکن است مرا به زحمت بیندازد.
آلیوشا با حرارت گفت: به شما پیشنهاد می کنم تا مدتی او را با آموزشگاه نفرستید تا اینکه آرام شود و آتش خشمش فرو بنشیند.
آری، آتش خشمش، درست گفتی. آتش خشم بزرگی در قلب این موجود کوچک زبانه می کشد. اما هنوز از جزئیات این ماجرا آگاه نیستید. اجازه دهید در این خصوص توضیح بیشتری بدهم. باید بگویم پس از آن پیش آمد نوآموزان پیوسته او را با سخنان نیشتر تعقیب نموده او را توپی الیاف می خوانند. شاگردان آموزشگاه رحم ندارند. هر یک از آنان به تنهایی همچون فرشتهی پاک و معصوم است، لیکن انگامی که با هم از آموزشگاه خارج می شوند، خدا می داند جنبه وحشت آمیزی به خود می گیرند. آنان به اتفاق در صدد آزارش برآمدند. روح او ناگزیر به عصیان پرداخته است. یک بچه معمولی و ضعیف تن به رضا می داد و از داشتن چنین پدری شرمگین می شد، لیکن او در مقابل همه به حفظ حیثیت پدر و دفاع از اصول عدالت و حقیقت قطع علم کرده است. زیرا تنها خدا می داند و من که این کودک هنگامی که دستهای برادر شما را می بوسید و فریاد می کرد پدرم را ببخشید، پدرم را ببخشید، چه گذشته است؟ برخلاف فرزندان شما، این فرزندان ما تیره‌بختان منفور ولی پاک نهاد و با همیت هستند که از همان سن 9 سالگی راه کشف حقیقت را فرا می گیرند. اغنیا به این مسائل توجهی ندارند و هرگز به اعماق این حوادث فرو نمی روند. و حال آنکه ایلیوشای من در همان لحظه‌ای که دست برادر شما را در میدان می بوسید حقیقت بزرگی را کشف کرد و این حقیقت بر قلبش نفوذ یافت و برای همیشه او را مجروح ساخت.
هنگام ادای این سخنان سروان بازنشسته چنان به هیجان آمده بود که با مشت خود ضربتی به دست چپش نواخت. چنانچه گفتی میخواهد نشان دهد حقیقت چگونه آلیوشای او را زخمی کرده است. سروان آنگاه به سخنان خود چنین ادامه داد:
آلیوشا آن روز تب کرد و در تمام شب هذیان میگفت. فردای آن روز نیز کلمه‌ای به زبان نراند و خاموش ماند. با این همه میدیدم که او مرا مخفیانه نگاه میکند و سپس به طرف پنجره خم میشود و چنین وانمود میکند که مشغول حاضر کردن درسهای خود است. من احساس میکردم که او افکار دیگری در سر دارد. دو روز پس از این ماجرا من مست کردم و خیلی چیزها را به فراموشی سپردم. غم ناراحتم میکرد و بنیم را تحلیل می برد. همسرم نیز می گریست. باید بدانید من زنم را خیلی دوست دارم. آنگاه از فرط تأثر با آخرین پولی که برایم باقی مانده بود چند گیلاس می نوشیدم. آقای آلیوشا، مرا ملامت نکنید. در روسیه بهترین اشخاص همان مست ها هستند. آری، در سرزمین ما پاکترین مردم پسترین میگسرانند. بنابراین من خوابیدم و دیگر هیچ فکر آلیوشا نبودم. اتفاقا در همان روز بود که بچه ها در آموزشگاه شروع به مسخره کردنش کردند و از بامداد خطاب به او فریاد می کردند: توپی الیاف، از ریش پدرت گرفته او را از میخانه خارج کردند و تو در کنار او می دویدی و پوزش می خواستی. روز سوم او با صورت دژم و رنگ پریده‌ای از آموزشگاه بازگشت. از او پرسیدم تو را چه می شود؟